ای بیشه شیرا، آزاد من شاد من خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و سهات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است،
موج نشاط و تندرستی.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
توصیفی نداره اینقدر عزیز و قشنگ و زیباست.
وطن مثل مادر آدم میمونه.
حاضریم جونمونو به خاطرش بدیم.
یک چیزی توی نهانخانه ذهنی هر ایرانی هست و اون ایران و اون ایران.
وطن وطن. خسته شده بودم واسه نشون دادن دو تا دونه دارو، دو ساعت منتظر بودم. همه کلافه بودیم به جز یه خانم و آقا. بسن نشون نمیخورد تازه عروس دوماد باشن، ولی چنان با هم جیک تو جیک بودن و میخندیدن که آدم احساس میکرد دو ساعت انتظار براشون خیلی امر طبیعیه. بالاخره خانم منشی صداشون زد، رفتن تو. بعد از یه روب اومدن بیرون از اتاق دکتر رو من رفتم داخل. کارم به 5 دقیقه هم نکشید. اومدم بیرون، رفتم سمت آسانسور، دیدم خانومه با زحمت داره ویلچر همسرش رو از پله‌ها میبره پایین. یه نگاهی بهشون انداختم که کاملا متوجه شدن از فرط تعجبه. بدون یه کلمه پرسیدن بهم گفتن برق رفته. دیدم وای راست میگن، انقدر تو فکر بودم اصلا متوجه نشدم. نه برق اضطراری داشت، نه موتوربرق که حداقل آسانسور راه بیفته. حالا باید 5 طبقه پله‌ها میرفتم پایین. همینطور که پشت سرشون از پله ها می اومدن پایین، صدای تق تق چرخ های ویلچر روی پله ها می پیچید. زن خم شده بود، یه دستش پشت ویلچر بود و یه دستش هم روی نرده ها. خسته شده بودن، ولی چند دقیقه یک بار به همدیگه نگاه می کردن و می زدن زیر خنده. من هنوز گیج بودم، برق رفته بود، آسانسور کار نمی کرد، هر که پله ها می اومد پایین غر می زد، ولی اینا انگار اصلا براشون مهم نبود. انگار این پله ها، این تاریکی، این زحمت یه چیز عادیه. رسیدیم طبقه همکف. خانم نفس نفس میزد ولی باز میخندید. آقای بهش گفت دست در نکنه خانم، امروز رکورد رو زدی. خانم گفت رکورد قبلیم چقدر بود؟ آقای گفت 4 طبقه. خانم جواب داد خب عالیه، هفته قبل 4 طبقه، امروز 5 طبقه، احتمالاً هفته دیگه هم 6 طبقه. تو 70%ی، منم میشم 30%، دیگه کامل میشی. انگار رمزی حرف میزدن. راستش انقدر برام بامزه بودن نمیتونستم بیخیال شم نگاشون نکنم، ولی خب دیگه زشت بود اینه این آدم ندیده شده بودم. خودم رو جمع کردم و از مطب زدم بیرون. رفتم مغازه بغل آب بخرم که دیدم خانم هم اومد. منم هی زیر چشمی نگاش میکردم. تو ذهنم کلی سوال بود. فکر کنم خود خانم هم متوجه شد. نگام کرد، با یه لحن مهربونی گفت چیزی میخوای بپرسی؟ سرمو به نشونه نه تکون دادم، ولی راستش از خودم بود حداقل یه سوالو بپرسم، ولی اونجا روم نشد. جفتمون حساب کردیم. بعد یهو بی هوا به هم گفت الان نمیتونم جواب سوالاتو بدم، ولی شمارمو بهت میدم، اگر خواستی زنگ بزن. منم از خدا خواستم. تو راه داشتم فقط با خودم فکر میکردم که زنگ بزنم، زنگ نزنم، زنگ زدم اصلا از کجا شروع کنم که ناراحت نشه. وقتی رسیدم خونه طاقت نیاوردم، فقط در اتاق و بستم و تماس گرفتم.
والا من واقعیتش بعد از اینکه امام خمینی فرمودن که با جانبازان ازدواج کنید، من اون موقع 18 سالمون بود، این علاقه رو داشتم و همیشه آرزوم این بود که بتونم به جانباز خدمت کنم. البته خب نمی‌دونستم که اینقدر مشکلات سختی داره واقعیتش، ولی دیگه از اونجا که خدا کمک کرد و اون علاقه‌ای که داشتم قسمتمون شد و با هم ازدواج کردیم. الحمدلله هم عشق و علاقه هم باعث شده که بتونم تحمل کنم.
گفتید عشق و علاقه، آیا عشق توی زندگی با یه جانباز کافیه برای تحمل سالها پرستاری؟
خب مسلما اگه عشق نباشه که خیلی سخته، خیلی سخته.
عشق از نظر همسر یه جانباز یعنی چی؟
اول اینکه آدم اولش به خدا هست، یعنی اگر این عشق به خدا نباشه، عشق دنیای مادی به درد نمیخوره. اینکه اول هدف این باشه که رضایت خدا رو در نظر داشته باشی، خدا راضی باشه. اصلا من خودم جانباز رو دیدم و محبتش به دلم نشست، اینم باعث شد که انتخاب کنم. هدف اصلی رضای خدا هست.
این به نظر تو شعاری نیست؟
نه اصلا شعاری نیست. البته خب میگم که مشکلاتی زیاد هست، من حتی ما گاهی وقتی میبریم واقعا، من بارها برام پیش اومده، ولی این که همین وقتی به هدف اصلی فکر میکنم اونم رضای خدا هست، دیگه بقیه چیزا راحت میشه برام.
خیلی
خیلی نتونستیم صحبت کنیم. وقتی قطع کردم بهم یه پیامک دادن. نوشته بودن همسرشون کار دارن و نمیتونن بیشتر از این صحبت کنن. ولی توی گروه منو اضافه میکنن به نام روایت موندن. اونجا تعدادی از همسران جانباز هستن که به سوالای ما نسل جدید جواب میدن. بهشون پیام دادم و چند نفرشون شماره هاشون رو برام فرستادن.
همسر جانباز 70% هستم. والا من 32 سال پیش وقتی همسرم انتخاب کردم میخواستم سهمی داشته باشم برای دفاع از وطنم. چون همون زمان شرایط مناسبی برای حضور در جبهه رو نداشتم، خداوند توفیق داد که از این طریق بتونم خدمتی به این عزیز داشته باشم و خیلی هم راضی هستم.
آیا عشق توی زندگی کافیه برای ازدواج با یه جانباز و تحمل سالها پرستاری؟
بله، اگر عشق نباشه به هیچ عنوان به صورت مادام العمر نمیشه از یک فرد معلول جسمی چه جانباز و چه غیر جانباز پرستاری کنید.
میگین عشق، عشق چی از نظر شما؟ عشق از نظر یه همسر جانباز چیه؟
عشق به معنای واقعی یعنی علاقه شدید و دوست داشتن خیلی زیاد و برای جانباز یه حالت مسئولیت پذیری هم داره، به معنای به مسئولیت پذیری. چون وقتی ما وارد زندگی جانباز میشیم مسئولیت ما چند برابر میشه و باید به صورت کامل و به نحو احسن از ایشون طرفداری کنیم. وقتی همسر من به خاطر عشق به خدا و خدمت به خلقش سلامتیش رو برای رضای او داده، پس منم به عنوان همراه و همدمش وظیفه خودم میدونم که تا آخر عمرم و تا حد توانم طرفداریشو بکنم که به خاطر ناتوانیش یه وقت احساس کمبود نکنه. عشق به یه جانباز به عنوان همسر یعنی عشق به خدا.
من همسر جانباز 65% از ناحیه مغز و اعصاب هستم.
ما انواع اقسام جانبازا داریم ولی جانباز اعصاب و روان علاوه بر جسمش روحش هم خیلی آسیب دیده و ناخودآگاه دست خودش هم نیست و طبیعتاً این موضوع توی زندگی همه آدم ها تأثیر میذاره، مخصوصاً زن و بچهش. به این قضیه هم فکر کردین و جواب بله دادین؟
آره، من اون موقع خیلی اطلاعاتی نداشتم از این که مثلا جانبازا چجوری هم. بیشتر دست و پا قطع به نظرم میومد که مثلا به اینا میگن جانباز. ولی وقتی که ایشون از من خواستگاری کردن و دیدم که از لحاظ ظاهری مشکلی ندارن و کمبودی ندارن و بعدم فهمیدم که ایشون از لحاظ اعصاب یه مقدار مشکل دارن و این که بوده مثلا توی یک برهه از زمان دست و پاشون یه مقدار حسش کمتر بوده و برای راه رفتن مشکل داشتن که الحمدلله درست شده این قسمت بدنشون، ولی که بازم نه برام مشکلی نبود.
من تقریبا با هر همسر جانبازی که صحبت کردم میگفت که چون که اون موقع زمان جنگ بود ما خودمون انتخاب میکردیم که از طریق ازدواج یه جورایی خودمونو وارد جنگ کنیم. اتفاقی که میفته وقتی آدم وارد زندگی میشه، وقتی که ادامه دار میشه، انگار این جنگ بی پایانه. این جنگ برای مردم 8 سال بود اما برای شما یک عمر. درسته این میشه توضیح بدین؟
درسته این که بله، مثلا همیشه آدم خودش این به ذهنش میرسه که شهید شدن خیلی سخته، خیلی سخته و کمبود مثلا یک فرزند شهیدی که مثلا مادرش فرزندش به شهادت میرسه خیلی سخته، ولی که دیگه تموم میشه. یعنی این که توی یک برهه از زمان عزاداری میکنن، حالا یک سال، حالا دو سال، ولی دیگه پیامدی شاید نداشته باشه. اما در مورد جانباز اینجوری نیست. این جنگ فراسر زندگی ما ادامه داره و هر وقت که ایشون مثلا از لحاظ اعصاب ناراحت بشن و یا اینکه سردرد آنچنانیشون شروع بشه، این ترکش هایی که هنوز توی بدن ایشون مونده و جایی بوده که قابل جراحی نیست، یعنی اگر بخوان این ترکش های ریز رو از بدن ایشون خارج کنن ممکنه اتفاقات خیلی بد بیفته، مثل قطع نخاع شدن، مثل تعادل بدن رو از دست دادن. به خاطر همین یه سری از ترکش ها هنوز در بدن ایشون مونده و این آثار جنگ هست که همچنان همراه ایشون و همراه ما هست. یعنی هر وقت که ایشون از لحاظ اعصاب مثلا به هم بریزن و یا اینکه حتی من توی زندگی خودم هیچ عطری رو نمیتونم، این اکثر عطرهایی که بخوام استفاده کنم برای ایشون ضرر داره و ایشون رو کاملا به هم میریزه. خب اینا همش اثرات جنگ هست و ترکش و مجروحیتشون که همچنان در زندگی جاری و ساری هست.
ما دخترها از کوچیکی دلمون میخواد مادر بشیم و اصلا اولین مادرانمون برای عروسکامونه. اما وقتی شما با یه قطع نخا ازدواج میکنی که از گردن به پایین هیچ حسی نداره دیگه، انتخاب کردیم تا آخر عمر ما بچه‌دار نشیم. خیلی به نظرم سختی.
از من نخواست که من مادر بشم، حالا به خاطر شرایط آقای آمونی بود، چون آقای آمونی قصد نخواست گردم بود. من مثلا اوایل یکم گریه کردم و اینا، بعد گفتم که مگه همه زندگی انسان به بچه داره؟ آره بچه زینته، ولی وقتی نشد من رای رو انتخاب کرده بودم که دیگه نمیخواستم برگردم. نه اینکه برگشت نداشتم، میتونستم طلاق بگیرم برگردم، خب برم مثلا جای دیگه ازدواج کنم بچه دار بشم، ولی چون خواسته خودم بود و پدر مادرم راضی نبودم، من در واقع یه جنگ کردم، تا یعنی یه کارزاری کردم تا مثلا با آمونی ازدواج کنم. حتی فامیلا مثلا میگفتن چرا میخوای با این همچه آدم ازدواج کنی؟ چون من دیگه دوستش داشتم. مثلا آدمی که عاشق میشه قدیمی ها عاشقا چشماشون کوره، گوشاشون کره، همه چیزی نمیبینن، فقط همون طرفون میبینن. ولی من دیگه بعد از اون که فهمیدم که دیگه بچه دار نمیشم و میتونستم برگردم طلاق این ازدواج، ولی دیگه دلم نیومد. گفتم نه، حالا که تا اینجا اومدیم. بعد آقای آمونم چون توی زندگی شکستی هم خورده بود، خانومش طلاق گرفته بود، رفته بود اینا، به خاطر وضعیت مثلا جسمیش طلاق گرفت، دیگه دلم نیومد. یعنی خداییش گفتم خدای من خودم میسونم دست خودت، دیگه هر چی خودت مصلحت میدونی. دیگه موندم، دیگه براش موندم تا اونجا که در توان داشتم، تا جان در بدن داشتم، خودم رو صرفش کردم، وقتش کردم، کارش انجام دادم. تا زمانی که ایشون به رحمت خدا رسن شهید شدن، من همه جوره در اختیارش بودم.
سرم داشت میترکی. خودت با دست خودت انتخاب میکنی تا آخرین لحظه عمره توی پیامدهای جنگ باشی. آخه چطوری؟ همینجور تو فکر بودم و حرفایی که زده بودن و داشتم مرور میکردم که یه پیام اومد برام. دکتر فرهادی بود. به ایشونم پیام داده بودم تا باشون حرف بزنم، اما مثل اون موقع ندیده بودن. داشتم از دغدغه هام براشون میگفتم که فهمیدم خودشون هم همسر جانباز هستن، هم روانشناس. قرار شد بعد از اینکه آخرین مراجعشون رفت با هم حرف بزنیم.
خانم دکتر، به نظرتون همسر جانباز بودن یعنی انتخاب یه زندگی عاشقانه یا پذیرش یک جنگ بی‌پایان؟
این بستگی به این داره که انتخابگر چه روحیه‌ای داشته باشه. تو هر زندگی اگر انتخابگر زندگی رو میدون جنگ ببینه، فرق نمی‌کنه که طرفی که داره باهاش زندگی می‌کنه جانباز باشه یا غیر جانباز باشه، روحیه جنگندگی داره، روحیه تخاصم داره، دلش می‌خواد بجنگه، دلش می‌خواد کوتاه نیاد، دلش می‌خواد توی بازی باز شرکت کنه. ولی اگر روحیه گذشت داشته باشه، سازگاری داشته باشه، مدارا داشته باشه، با هر کسی میتونه درست زندگی کنه و زندگی رو با صلح و آرامش و امنیت پیش ببره. قطعا کسی که انتخاب جانبازه از خیلی از موانع مادی عبور کرده و رسیده به این که من در خدمت کسی باشم که خدمات خیلی زیادی به جامعه من داده، من اگر نمیتونم کار خاص و ویژه و بزرگی کنم، میتونم در کنار یه بزرگی زندگی کنم که ازش خیلی چیزا یاد بگیرم.
خانم دکتر، دردای تعدادی از جانبازامون که حالا جسمانی هست، مثل دست پا هست، چشم هست، دیدنیه. البته دردهای خیلی از جانبازان اعصاب و روان دیدنی نیست. به نظرتون دردهای همسران اینا کجا ثبت میشه؟ مال اونا ثبت شده و ما داریم میبینیم، اما دردهای همسراشون کجا ثبت میشه؟
به نظر من کسی که انتخابش زندگی با یه جانبازه، دردهاش، رنجهاش، سختیها و مشکلات زندگیش در دفتر پاداش الهی ثبت میشه. قرار نیست که دیده بشه. به قول حاج قاسم خدا بیامرز گفتن که کاری کنید که دیده نشید. این که آدم بخواد دیده بشه، مورد تایید باشه، دیگران احسنت بگند و تحسینش کنند و براش کف و دست و جیغ و هورا بزنند، این از مناعت طبع نیست، این از کوچیکیه. ولی اگر کسی انتخابی کرده که انتخابش خاص ویژه، پس خودش هم خاص و ویژه، پس تمایلش به دیده نشدنه و براش معنویات خیلی بیشتر از مادیات میتونه مهم باشه.
اما گاهی اوقات شاید خسته بشه. به نظرتون این خستگیش
خیانت تلقی میشه؟
ببینید کلمه خیانت خیلی کلمه بزرگ، شاید هم نامانوس در این جایگاه باشه، برای اینکه همه آدم ها ممکنه یه وقتی خسته بشن. ما اگر انگیزه هامون بیاد پایین و خودمون از اهدافمون دور ببینیم، تو هر موقعیتی باشیم ممکنه ناامید بشیم، ممکنه خسته بشیم. یه دانش آموزی که داره درس میخونه، وقتی میبینه از هدفش دوره، وقتی انگیزش میاد پایین، خسته میشه. دانشجو همینطور، یه پزشک همینطور، یه جراح همینطور، هر کسی ممکنه خسته بشه. ولی این که به قول معروف ره رو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود، ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود. اگر یاد بگیریم تو تمام جنبه های زندگیمون آهستگی و پیوستگی رو، یعنی مدام باشیم، مستمر باشیم، جاری باشیم، نه اینکه گاهی باشیم گاهی نباشیم. اگر بتونیم تقسیم انرژی کنیم، انرژیمون رو در مواضع مختلف زندگی تقسیم کنیم، اون وقت خستگیامون کمتر میشه. اگر بتونیم جایگزین هایی برای تقویت روحیه و روان خودمون داشته باشیم، خودمون رو رشد بدیم، احساس لذت از زندگی کنیم و رشد معنوی کنیم، اون وقت خستگیمون کمتر میشه. ولی خسته شدن اجتناب ناپذیره، برای همه آدم ها پیش میاد.
ممکنه جامعه فقط از همسر جانباز انتظار قهرمانی داشته باشه که شاید گاهی اوقات با همین خستگی در تناقضه.
ببینید اینکه ما از دور وایستیم و به قولی بگیم لنگش کن، به نظر میرسه که یه کار غیر منطقیه. به قول بزرگی وقتی میخوای کسی رو قضاوت کنی، باید با کفشای اون را رفته باشی، با دوربین و لنز اون دنیا رو دیده باشیم. ما نمیتونیم جای همسر جانباز نباشیم ولی ازش انتظار داشته باشیم. اونها شرایط خاصی دارن، ویژگی های خاصی دارن، زندگی پرفراز و نشیبی دارن، سختی های بیشتر از زندگی های معمول دارن. پس این که کسی انتظار داشته باشه بیش از اون باز مایه بذاره، به هر حال ما انسانیم، ابر انسان نیستیم. هر کسی یه ظرفیت وجودی داره، باید نسبت به اون ظرفیتمون گام برداریم و رشد کنیم و بزرگ بشیم. هر کسی یه جایگاهی داره، اون وقت میتونیم بگیم که آیا ما قهرمان هستیم یا نیستیم. آدم میتونه یه دانش آموز باشه، قهرمان باشه، میتونه همسر جانباز باشه، قرولند بزنه، خفه بشه، اذیت کنه، کفر بگه، اعتراض کنه، خودشو سرزنش کنه و قهرمان نباشه. این که قهرمان هستیم یا نیستیم میزان ارزیابیش خود ما هستیم، نه دیگران. خودمون هستیم که میدونیم چقدر از زندگی لذت میبریم، چقدر آرامش داریم، چقدر حالمون خوبه از انتخابمون. و اگر برگردیم به سالهای قبل، بازم این انتخابو میکنیم یا نه؟ اگر این انتخابو کنیم، اون وقتی که باید به خودمون احسن بگیم که توی آدم بزرگی هستی و یه انتخاب بزرگی کردی. ولی اگر جا بزنیم، خب طبیعیه که ما نمیتونیم قهرمان زندگی خودمون باشیم. همه ی آدم ها دوست دارن که آخر قصه زندگیشون اون نقش اولی که بازی کردن قهرمان قصه باشه. حالا خودشون میدونن که قهرمان بودن یا نبودن. این نمیتونه یک در واقع معیار عمومی داشته باشه و توی یه طبقه کلی قرار بگیره و ما بگیم به صرف این انتخاب پس قهرمان هست یا نیست. عمل کرده مهمه، اینکه چقدر افتخار میکنه به این انتخاب، چقدر با اون انتخاب حالش خوبه، چقدر پای انتخابش وایستاده و حال خوب کنه همسرشه، اینها تعیین کننده است.
به نظرتون وقتی که جانباز جسمشو داده باشه، همسرش چه چیزی رو داده که هنوز دیده نشده یا هنوز دیده نمیشه حتی تا موقعی که زنده هست؟
همسرش کیفیت زندگی شو داده، همسرش بخش زیادی از روانش رو داده، همسرش عشق داده، همسرش چیزایی داده که در عالم ماده قابل رویت نیست. از بیرون که نگاه میکنیم یه آدمیه با ساختار انسانی، ولی وقتی به دنیاش اجازه میده که راه پیدا کنی، اون وقت میبینیم که چه آدم بزرگیه، چه شرایط خاصی رو تجربه کرده و چقدر بزرگ شده تو اون سختی ها و رنج ها که آدم های دیگه این فرصت رو نداشتن که تجربه کنن اونها رو.
یعنی عشق کافیه برای تحمل سالها پرستاری یا نه باید یه چیزی فراتر از عشق توی کار باشه؟
ببینید عشق عناوین مختلفی پیدا میکنه توی زندگی. عشق تبدیل به محبت میشه، به دوست داشتن میشه، به تعلق خاطر میشه، به وابستگی میشه، و در نهایت تبدیل به انس میشه و اون شکل‌های مختلف عشق که میتونه دوام ما رو توی رابطه زیاد کنه و تاب‌آوری ما رو بالا ببره نسبت به مسائل زندگی و ناهمواری‌های زندگی. تو هر زندگی عشق لازمه که بتونیم طی کنیم مسیر زندگی رو. توی این زندگی‌های خاص طبیعتاً باید این دستمایه بیشتر باشه و الا ممکنه که کم بیاریم.
به عنوان سوال پایانی، آیا همسر جانباز بودن یعنی فراموش کردن خودمون یا نه باز تعریف خودمون توی سایه دیگری؟
به نظر من ما آدم‌ها هر نقشی که داشته باشیم یک فردیت داریم و یک نقش اجتماعی داریم. این که من بهانه کنم چون در خدمت جانبازی هستم پس این کافیه خودم رو رشد ندم و فردیت خودم رو فراموش کنم، این یه مقدار کم‌لطفی نسبت به خودمونه. این پتانسیل در انسان‌ها وجود داره، به خصوص در خانم‌ها که میتونن ضمن رشد خودشون به رشد خانواده هم کمک کنن، نقش های خودشون رو توی اجتماع و خانواده حفظ کنن و بتونن در جایگاه های مختلف نقش های خوبی رو داشته باشن و مثبت انجام وظیفه کنن. و الا اگر توی یه بود عمل کنیم و بعد به یه جایی میرسیم به خودمون میگیم خب بعدش چی؟ خب حالا نکنه من این همه توی این بود از زندگیم زحمت کشیدم، موفق نبودم و احساس لذت نکنم. پس خوبه که در کنارش رشد داشته باشیم، رشد معنوی، رشد اجتماعی، رشد علمی و ابعاد مختلف وجودی خودمون توجه کنیم و خودمون رو رشد بدیم. ما خیلی اصرار داریم که از آدما اسطوره بسازیم یا مثلا دو سر طیف قرارشون بدیم یا خیلی بالا ببریمشون یا خیلی پایین بیاریمشون. به هر حال مجموعه ای از نکات مثبت و منفی دیگه. یه انسان هم مستثنا نیست دیگه، اون هم همینطوره. به نظر من خیلی بستگی به خودمون داره چی کار کنی. خیلی ها رو من میشناسم خسته شدن، گذاشتن، رفتن، طلاق گرفتن، بیخیال شدن، ترک کردن. خب به هر حال هر کسی ظرفیتی داره، ظرفیت وجودیش کم بوده، به لحاظ معنوی خودش رو تقویت نکرده، به لحاظ سایر ابعاد به خودش رسیدگی نکرده، به جایی رسیده که یه جایی میگه من خسته شدم، من اصلا فراموش شدم. ولی اگر کسی بتونه خودش هم رشد بده، ضمن این که وظایف و تکالیف خانوادگی داره، وظایف اجتماعیشو هم داشته باشه و رشد کنه، یکی تحصیل میکنه، یکی در عالم هنر، یکی در عالم ورزش، حالا هر چیزی که دوست داره، اون وقت میبینه که دستش خالی نیست، حالش خوب نیست.
به نظرم همسرای جانبازا با انتخابشون تعریف دفاع و گسترش دادن. دفاع فقط توی میدون جنگ نبود، توی خونه بود، توی بیمارستان بود، حتی توی سالهای فراموشی هم ادامه داره. اونا نشون دادن که دفاع مقدس فقط یک دوره تاریخی نیست، بلکه یه سبک زندگیه.
اگه لیلا نمی‌جنگی بگو این خونه چی میشد، بگو خاک اجدادی رو نقشه خاک کی میشد، شبی که قلب لیلا سوخت دلم آینه ها خون شد، همین مجنون که میبینی از اینجا تازه مجنون شد، تا میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میدی. اگه دنیا نمیترسی، اگه لیلا نمی جنگی،
شبتون بخیر باشه. بالامه ساعت 18:28 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. سپاس از اینکه بخش دوم برنامه ها رو گوش میکنید. تا ساعت 22:10 شب در کنار شما شنوندگان گرامی هستیم. هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر نسبت به برنامه ها و گویندگان این شبکه رادیویی دارید، میتونید در ارتباط باشید با روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162. ما را از بیان نقطه نظرات سازنده خودتون آگاه بفرمایید تا برنامه‌های در خور و شأن شما تهیه بشه. اما با ما بمانید با برنامه دیگر. عنوان این برنامه همیشه با ورزش.
همیشه همیشه با ورزش. با ورزش. با ورزش.